بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. مروری بر خطبه شقشقیه نهج البلاغه.
جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد.
الله
ما شاء
الله.
آل الطيبين الطاهرين و لعنت الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثی که انشاءالله بنا داریم به این جلسات داشته باشیم در خدمت نهج البلاغه انشاءالله خواهیم بود و خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه. این خطبه مال اواخر عمر مبارک امیرالمومنین علیه السلام و یه درد دلی است از مصیبت‌های امیرالمومنین. در آخر عمر مبارکشون از مصیبت‌های بزرگی که در زندگی کشیدن، خصوصا دوران غصب خلافت، اون رو اشاره می‌فرمایند و آخر خیلی این کلام اوج می‌گیره. امیرالمومنین گرمای خاص و حرارت خاصی پیدا میکنه کلامشون، با یه شور خاصی، با یه حماسه خاصی بیان میفرماین این مسائل رو. یه کسی وسط سخنرانی پا میشه، کاغذ نامه ای میده به حضرت، سوالاتی داشته. اینو که میدن آتش امیرالمومنین فرو میخوابه، کاغذ رو نگاه میکنن و بعد ابن عباس عرض میکنه که آقا جان ادامه مطلب بفرمایید، خیلی جالب شد. از آن فهمان شقشقتون حدلت. شقشقه به اون چیزی میگن که شبیه ششه، در اثر دردی که شتر میکشه در درون کبدش حفره ایجاد میشه، باد میکنه. خب میدونین تو بین حیوانات شتر به صبر از همه معروف تره، صبر عجیبی داره شتر، بیشتر از همه تشنگی رو تحمل میکنه، بیشتر از همه گرما رو تحمل میکنه، بیشتر از همه فشار و بار رو تحمل میکنه. تنها حیوانیه که خونه رو حمل و نقل میکنه، تنها حیوانیه که 40 روز میتونه آب نخوره، خیلی چیزا میتونه پیش خودش نگه داره. واسه همین کینش هم خیلی عمیق و طولانی مدته، اگه ضربه ای بهش وارد بشه تو خودش نگه داره. این میره توی گوشه ای از ششش جمع میشه، باد میکنه، یه دفعه منفجر میشه، از دهانش خارج میشه. اینی که خارج میشه میگن شقشقه. امیرالمومنین انگار دارن میگن که من مثل اینکه تمام این 25 سال اینو تو درون خودم جمع کردم، این بار مصیبت رو، حالا دارم ناله میزنم میریزم بیرون. که حالا وقتی کلام حضرت قطع میشه میگن آقا دارم فهم، حضرت فهم شقشقه ای بود خارج شد. بگذاریم، تنها جایی که امیرالمومنین تو این 25 سال که هیچ، بعدش هم توی 5 سال اولین بار و آخرین باری که گله میکنن از مصیبت هایی که کشیدن هم یک باره خطبه شقشقیه. واسه همین برخی باور نکردن این خطبه از امیرالمومنین باشه، میگن علی اهل این حرفا نبود که بخواد از اینجور مسائل رو بگه. ولی خب سند خطبه خیلی موثق، شیعه که حالا فراهون نقل کرده و اهل سنت هم نقل کردن جاهای مختلف. خود همین ابن اسیر که کتاب نهایه رو داره، با اینکه سنی هم هست ولی جاهای فراوانی از کتاب نهایه خودش که کتاب ادبیه، هی نقل قول از خطبه شقشقیه میکنه. معلوم چه که این خطبه شقشقیه در اختیارشون بوده و استفاده میکردن، یه چیز معتبری بوده بینش. خود ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه از این استفاده میکنه و واسه سوالات جدی هم درباره این خطبه هست و میگه که آقا از استادم پرسیدم این خطبه میخوره که مال سید رضی باشه، کسی که نهج البلاغه رو جمع کرد، چون امیرالمومنین اینجور حرفا نداره تو نهج البلاغه، بخواد گله بکنه از خلفای دیگه. بعد استادش بهش میگه که سید رضی و غیر سید رضی همه اگه تو عالم جمع بشن نمیتونن یه کلمه یه جمله از این خطبه رو بیارن، بس که عبارات در نهایت فصاحت و بلاغته. بعد میگن آقا این خطبه تو کتابای نقل شده که اون کتاب مال 200 سال قبل از تولد سید رضی بوده. همین الان اهل سنت خیلی این تهمت رو میزنن، میگن که این خطبه از جعلیات سید رضیه. اینو سید رضی تولید کرده از خودش، نبوده یه همچین چیزی. 200 سال قبل از اینکه سید رضی باشه در منابع موجوده. خطبه عجیبی است انصافا. متن خطبه رو شروع بکنیم، انشالله ببینیم کارمون به کجا میکشه. حضرت شکایت میکنن از این مصائبی که دیدن و میگن چی شد که من صبر رو انتخاب کردم و چی شد که در نهایت بیعت رو پذیرفتم. یک دور تاریخ بعد از رسول الله رو بیان میکنن و عجیب اینه، این ماجرا قصب خلافت خب از دوران حضرت زهرا سلام الله علیها شروع میشه. خطبه حضرت زهرا رو که شما میخونی انگار امروز حضرت زهرا اینو فرمودن، امیرالمومنین فرداش اومدن خطبه شیخ شقیه رو خوندن. هر آنچه حضرت زهرا پیش بینی میکنه از اینکه این خلافت که قصب شد چه مصائبی به بار میاره، بعد 25 سال بلکه 30 سال، چون 30 سال بعد از رحلت رسول الله است این خطبه، اواخر عمر شریف امیرالمومنین، اونجا امیرالمومنین این گله ها رو میکنن. انگار دو تا خطبه شیخ شقیه داریم، یکی شیخ شقیه حضرت زهراست، یکی شیخ شقیه امیرالمومنین، در ربط با هم عبارات هم کاملا با هم تناسب داره. شما خطبه حضرت زهرا رو که ملاحظه میفرمایید میبینید که محور بیانات همینه که تو خطبه شیخ شقیه اومده، که انشالله به مناسبت عرض خواهم که وارد متن بشیم. خیلی معطلتون نکنم، متن عجیبه، آدم واقعا عقل آدم محیر نگه میداره. اما والله لقد تقسمها فلان، به خدا قسم لباس خلافت را دزدید فلانی. این فلان اسم رمزه ها، عجیب هم هست که تو قرآن هم از این کلمه فلان استفاده کرده. تو سوره مبارکه فرقان میفهمد یه عده روز قیامت میبینن که خط، با اینکه از امت رسول الله هم، ولی خطشون از خط رسول الله فاصله داره. اونجا رسول الله از اینا گله میکنن، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا و قال یا ربه، خدایا من گله میکنم از این امت من، اینا قرآن رو مهجور کرده. اونجا یوم یعض الظالم على یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کسی که ظلم کرده دوتا دستش رو میگزه در دهان و خودش میگه ای کاش یه راهی با پیغمبر برای خودم انتخاب کرده بودم، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش فلانی رو خلیل نکرده بودم. یه قرآنی هست، بنده اینو تو کتابخونه تخصصی امیرالمومنین تو مشهد دیدم، یه آقایی اونجا تو مشهد تقریبا 50 ساله که هر چی کتاب در مورد امیرالمومنین پیدا کرده جمع کرده، یه کتابخونه بی‌نظیری در کل جهان اسلام پشت مدرسه آیت الله خویی، کتابخونه کوچیکه ولی خب همش محصول خود کار این آقاست. یه وقتی من اونجا رفته بودم یه کتابی رو برداشتم دیدم که مصحف امیرالمومنین، خب این کتاب عجیبیه، خیلی هم دنبالش می‌گردن همه، که اون قرآنی که امیرالمومنین جمع کرد آورد عرضه کرد، فرمود که هر آنچه از حقایق قرآن بود حاشیه زدم به این قرآن، از دوران رسول الله هر آنچه بود نوشتم براتون، گفتم ما به قرآن تو احتیاج نداریم، زیر عبا گرفتم، فهموندن که اینو تا قیامت نخواهید دید که بردن قرآن رو. تیکه هایی از این قرآن مونده، حالا از چه طریقی بوده، از طریق بقیه اهل بیت نقل شده اینها، اینو الان جمع کردن کتاب کوچیک مصحف امیرالمومنین، جای دیگه هم ندیدم، فقط تو مشهد اون کتابخونه بود. باز کردم همین آیه اومد، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیل، امیرالمومنین حاشیه زدن فلانن ای اسانی، این فلان اسم رمزه. تو لعنها هم معمولا با اسم رمز لعن کردن، تو سراسر این خطبه یک جا امیرالمومنین اسم از خلفا ندارن، مزل اول، اولی، دومی، فلانی، همش با این عباراته. تازه این همه انقدر با نجابت صحبت کردن، این همه مخالفین به دست و پا افتادن و توهین کردن، حالا امیرالمومنین میخواست حقایق رو بگه چی میشد؟ امیرالمومنین روز اول میخواست با اینا درگیر بشه چی میشد؟ تو اوج حکومتش سال پنجم همه دشمنان رو قلع و قمع کرده، حالا اومده خود گله کنه از این 25 سال، اونم با فلانن و اول و دوم و اینا، بعد 500 سال 700 سال 1000 سال هر چی فوشو داری ولی دارن به شیعه میدن وقت خطبه شیخ شقیه. علی اگر شجاعت داشته رو پشت در نرف از فاطمه حمایت کنه، بله چیزی از اسلام نمیمونه. بعد 30 سال تو اوج حکومتش دو تا گله کرده اینجور همه به هم افتادن، روز اول میومد شمشیر میکشی، از عجایب خنددار گریه‌دار عالم اینه، اینایی که قائل به عصمت هیچکی نیستن ف فقط به این نقطه از تاریخ امیرالمومنین که میرسن، علی که معصوم بود چرا دفاع نکرد؟ تو پیغمبر رو معصوم نمیدونی؟ عجیبا پیغمبر رو معصوم نمیدونن. بعد به علی میرسن، داستان حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا، نه این داستان جعلیه. چرا؟ علی معصوم بوده، علی بشینه تو خونه زنش رو چشش بزنه؟ نمیشه. همین یه جا فقط معصومه در تاریخ اینها، یه جا فقط امیرالمومنین معصوم، همه کلا فقط یه دونه، معصوم پیدا میشه، بقیه دیگه کلا هر کرد هر اشتباهی کرد درسته. داد آدم کجا باید بزنه؟ به کی بگی؟ این خب به شخشقی است. حالا ببین بیان امیرالمومنین، من آوردم این سری اسناد رو بخونم براتون از خود اهل سنت، ببینید ماجرا چی آدم دادش در میاد. فلانی لباس خلافت رو به تن کرد، قمیص خلافت رو به تن کرد. قمیص غیر از صحبه، عرب دایره لغاتش خیلی گسترده تر از فارسیه، هزاران برابر این دایره لغات محکمتر، دقیقتر با جزئیات. فارسی به همه چی میگن؟ لباس. اونا یه شعار دارن، یه دسار دارن، یه قمیص دارن، یه صحب دارن، ازار دارن، شمرت، تشمیر دارن، هر کدومش اسم داره، هر بخشی از بدن، تیکه‌ای از لباسش اسم مخصوص خودشو داره. قمیص به اون لباس میگن که به پوست میچسبه، انقدر نزدیک. امیرالمومنین میفهمه که فلانی لباس خلافت رو، برای خودش قمیص کرد، اینجور چسبون به خودش، اینجور که تنش نمیشد کند. اگه میخواستی از تنش در بیاری خود خلافت پاره میشد. لذا اون عالم اهل سنت گفتش که والله قسم علی برحقه. گفتن چرا؟ گفت ماجرای اون دوتا مادر، دوتا زنی که اومدن تو مسجد کوفه قضاوت کنه امیرالمومنین براشون، یه بچه رو بردن، یکی گفت این بچه منه، اون یکی گفت بچه منه. از اینجا قضاوت عجیب امیرالمومنین زیاد داره. حضرت فرمودن که مشکل نداره، غم بر شمشیر رو بیار. برای چی آقا؟ میخوایم بچه رو دو نصف کنیم، نصفش رو بدیم به این مادر، نصفش رو بدیم به اون مادر. یکی از این دوتا زن گفت نه نه نمیخوام، باشه باشه. حضرت فرمودن بدین این مادر واقعیه. اینی که راضی نشد بچه تیکه تیکه بشه، این مادر واقعیه. لباس خلافت رو تنها کسی که کنار کشید تا تیکه تیکه نشه علی بود. همه افتادن سرش بکنن از طرف هم، از طلحه و زبیر گرفته و معاویه و عمرو عاص و حتی بعضی از همسران پیغمبر. تنها کسی که فقط سکوت کرد، تازه وقتی که اوج قدرتش بود باج میداد تا حدی، باج نه معنای غلطش، مدارا میکرد، دست رازی نمیکرد. لشکر کشیدن، طلحه و زبیر اومدن روبروی امیرالمومنین، کار جنگ به اوجش رسید. امیرالمومنین اومدن با زبیر، میگن زبیر تو که رفیق ما، یا خودت چی اومدی؟ پشیمون میشه زبیر، برمیگرده. مگه یادت نیست پیغمبر فرمود که زبیر مواظب باش روبروی علی و این هستی؟ یادش میفته برمیگرده، عبدالله ابن زبیر ملعون برمیگرده، میگه این حرفا رو بذار کنار، جنگه، بچه شدی؟ که میاد با اون نحوه فجی کشته میشه. تازه امیرالمومنین قاتل زبیر رو ملامت میکنه، بچه کشتش، دستگیرش میکردی. این علیه. اون یکی ها وضعشون اونجور، این مادر حقیقی امت، پدر حقیقی امت، انا و علیان ابا و هاده الامه، این پدر واقعیه. میگه لباس خلافت رو به تن چسبونده بود، میخواستم بکنم لباس پاره میشد. گفتم باشه سالم باشه، ولو تن لباس به تنش گشادی میکنه، لباس سالم بمونه. در چه حالی لباس رو تنش کرد؟ و انهو لیعلم و ان محلی منها محل القطب من الرحا. در حالی خلافت رو قصف کرد که خودش هم میدونه جایگاه من و خلافت، جایگاه من و امامت مثل جایگاه میله وسط آسیا با اون کاسه‌ای که توش آسیاب میشه، اون چاقوهایی که میچرخه توی آسیاب، یا به هر نحوی باشه آسیاب‌های مختلف داریم. شما همین الان این نونوایی‌ها رو ملاحظه بفرمایید، یه گوشه که آرد درست میکنن، آرد و خمیر میکنن، یه میله است وسط، یه سری چرخ دوشه، حالا یا مثلا بگیم که عرض کنم که تیغه داره، یا هر چی میخواین اسمشو بذاری. شما هر چی هم که تو این بریزی، اینا هیچ کدوم آرد برای شما خمیر نمیشه تا اینکه دکمه رو بزنی وسطی کار کنه. اونه که داست همه ماجرا به اون بستگی داره. کل این عالم اسلام اون ظرفشه، امامی که اون وسط چرخه قطبه. امیرالمومنین فهمید که فلانی خودش هم میدونست که من قطبم، باز خلافت رو غصب کرد. اصلا قطب که میگن قطب، این قطبی هم که توی نقشه ها میگن قطب، چون مبناست برای تشخیص جهت، برای تشخیص قبله، بر اساس اونه که تشخیص میدن راه رو. امیرالمومنین فهمید من قطبم، خودش هم میدونه من قطبم، بازم لباس خلافت از چنگی ما برداشت تنش کرد. من چند تا از این روایات رو که خود این خلیفه اول اقرار کرده به این که آقا فضایل امیرالمومنین رو گفتی، چند تایش رو بخونم خدمتتون، یه 10 تاشو تقریبا. خب برای کی صلوات بفرستیم؟ من میخوام نقل قول از این آقا کنیم. باباش آدم خوبی بوده ظاهرا، چون وقتی که این آقا به خلافت میرسه نامه میذاره آقا پسرش، آقا پسرش محمد ابن ابی بکر که صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد. هم پدرش آدم خوبی بوده نسبتا، هم پسرش، پسرش که خیلی کارش درست بود. امیرالمومنین فهمید پسر من از صلب ابوبکر، این خیلی حرف، چون مادرش اسماء بنت امیسه، اینم از عجایبه. ابوبکر همسر اسماء که بعداً میشه زن امیرالمومنین و زن جعفر طیار بوده، زن سه نفر بوده، جعفر طیار، امیرالمومنین، ابوبکر، دو نفر در رأس بهشت. بعد حالا ابوبکر یه پسر داره محمد ابن ابوبکر که امیرالمومنین وقتی خبر شهادتش رو شنیدن به خودشون سیلی زدن، یکی هم عایشه دختر ابوبکر. باز پدر ابوبکر نه از عجایبه واقعا، پدر ابوبکر همچین کسی بود. نامه داد ابوبکر به باباش، من امیرالمومنینم که مردم به خاطر سنم منو به عنوان ولی امر قبول کردن. پدرش نامه نوشت که مثلا قریب به این مزامی که خدا فلانت کنه، تو چجور امیری هستی که مردم انتخابت کردن؟ اگه به خاطر سن و سالم هست من از تو گنده ترم، پس من امیرالمومنینم. یه خود فهم و شعور داشته پدرش، حالا نمیدونم آنو وضعشون برچی شده. خدا انشالله پسرش محمد ابن ابوبکر رو غریق رحمت کنه، ما رو با او محشور کنه. این آیه خلیفه اول توی کلام این فضایل اهل بیت بیشتر هست تا کلام خلیفه دوم. خلیفه دوم اصلا یه چیز عجیب غریبی، حالا جلوتر تو خطبه شیخ شقیقه بهش میرسیم. من دلومم درد دلی که از او داره یه چیز دیگه است، یه چیز عجیب غریبی بوده اصلا این خلیفه دوم. خلیفه اول گاهی در کلام تصدیق میکرده، حمایت میکرده، لحظات آخر وقتی تو بستر افتاده بود گفت من پشیمونم، چرا ما خونه فاطمه را آتیش زدیم، غلط کردیم و همچین کاری کردیم. گاهی هم بالاخره اقرار میکرد. درباره خود اینها بالاخره یه سری حرفا زیاده، حتی خیلی میدونیم که چند ماه بیشتر حکومت نکرد خلیفه اول، بعد کار دست خلیفه دوم افتاد، اون چند سالی بالاخره کار دست گرفت. ظاهرا هم چون سنش زیاد بوده اینو به عنوان خلیفه فرستادن جلو. حالا اینا بحثای مشغول تاریخی، ولی این چند تا روایت که میخوام عرض بکنم همش از منابع اهل سنت، هم ابن مغازلی نقل کرده، هم ابن عساکر نقل کرده، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقل کرده، متقی هندی نقل کرده، ابن کثیر سیوطی. عرض کنم که این نقل ها مال ایناست، 10-12 تا روایت. ببینید چی گفته که این جمله امیرالمومنین مشخص بشه. قصب خلافت کرد در حالی که میدونست جایگاه من مثل جایگاه قطب به آسیا، بدون من نمیچرخه چرخه کار. یکی از روایتش اینه، میگه که ابوبکر گفت صدق الله و رسوله، خدا پیغمبر راست گفتن. بعد گفتش که پیغمبر به من گفت که در شبی که هجرت میکردیم، در حالی که ما خارج از غار بودیم میخواستیم بریم سمت مدینه، حضرت فرمودن که کف من و کف علی در عدالت یکیه. این روایت این ماجرای مفصلی داره که یکی کسی اومد گفتش که به ابوبکر گفتش که آقا رسول الله گفته که من سه کف به تو گردو یا خورما میدن، وعده دادن از دنیا رفتن، وعده رو به جا بیارن. گفتن که اگه رسول الله وعده ده، علی به جا بیاره. همه میدونن نفس رسول الله. مثلا این روز فرهنگ عمومی اون دوران بوده، عرض میکنم یه سری چیزا، یکی اینکه نفس رسول الله، یکی اینکه علی هزار باب علم از رسول الله در اختیار. این حدیث از متواترات اسلام نشیه، شما میدونید ما متواتر کم داریم و هرچی هم متواتر داریم نامده امیرالمومنین. یکی از متواترات اینه، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای توش نبود، همه میدونستن که پیغمبر یه در علم باز کرده به روی علی، از اون در، از هر دری هزار حرف، حالا در واقع روایتش مختلف اینجا توی جلد 23 بهار داره، از هر دری هزار حرف، از هر حرف هزار حرف، که این ماجراهای مفصلی هم داره. فهمیدم که حقیقت تو عالم نمونده، من خبر نشد، چون هم یه حرفی که رسول الله من داد همین رو باز کرد. بعد مصادف فهمیدم که از همه اون حقایق الان دو تا حرفش توی کره زمینه. یه حرف ازش هزار حرف، از اون هزار حرف از هر حرفش هزار حرف، از همه اینا دو حرفش الان هست، بقیه شما زمان شده میاره. اینا فرهنگ عمومی امت بوده، نفس رسول الله یکیش این بوده. این پیغمبر وعده داده علی رو به جا بیاره، اومد گفت خب یا علی وعده رو به جا بیار، دست کرد سموش ریف برش، او بعد گفت صدق الله و صدق رسول الله. پیغمبر گفت کف من و علی یکسانه، پیغمبرم تو یک کف 60 دونه دست میگرفت، تو هم 60 دونه، جفتتون کفتون یکی، اصلا تو خلقت جسمانیشون هم عدالت کامله. انا و علیون من شجرت واحده و ناس و کلهم من شجرن شرطا، همه مردم از درخت های دیگر، فقط من و علی یه ریشه، از یه ریشه، خلقت نوریشون یکی بود، یه نور بوده خدا دو شقه کرده، بقیه اهل بیت نورهای مختلف بودن، یه دونه نور بوده فقط دو شقه کرده، اونم در همه اصلاب و ارهام یه دونه بوده و عبدالمطلب که رسیده دو تیکه شده، یکی رفته تو صلب عبدالله، یکی رفته تو صلب ابو طالب، یه دیگه کیه آقا؟ همه میدونن اینو، عجیبه ها. یه روایت دیگه عایشه میگه که دیدم پدرم ابوبکر صدیق، این صدیق هم از الفاظ خاص منصوب امیرالمومنینه که دزدیدنش، صدیق فاروق، عجیبه به خدا قسم. شما الان میرید مدینه، آدم چی بگیم، دیدم که توی یه سایتی گذاشته بودن خیلی دلم شکست بودن، بازسازی کرده بودن مدینه رو، خونه های متصل به مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد پیغمبر، خب خونه این اصحاب مهاجرین و اینها متصل به مسجد بود، دستور نازل شد که همه درها رو ببندید، بازسازی قشنگ کرده بودن درها رو، این بازسازی که کرده بودن توی یکی از شهرها رو یادم نیست، قم بود، مشهد بود کجا، یا تهران، تهران بود، بازسازی کردن خونه اصحاب رو، همه رو با چوب درها رو بسته بودن، بعد پنجره ها رو هم دستور دادن که باید ببندید. ابوبکر اومد درخواست کرد، التماس کرد، گفت یه سوراخ کوچیک باز باشه، من فقط اینو اگه برنامه تو مسجد بود بیام سری خودم برسونم. خوخه تو ابوبکر کلی التماس کرد، پیغمبر اجازه داد یه سوراخی باز باشه در حدی که یه چشم فقط از توش دیده بشه. سد الابواب الا بابه، همه در رو بسته شد غیر از در خونه امیرالمومنین. دستورم برای چی بود؟ برای اینکه اینها جنوب وارد مسجد نشن، وقتی آیه جنابت نازل شد که از اون مساجد جنوب رد نشید، واسه اینکه کسی جنوب از مسجد رد نشه، چون از منزل میخواستن بیان از مسجد برن بیرون، بعد حمام میخواستن برن، از اون مسجد رد میشده، تنها کسی که این حکم برش بار نشد امیرالمومنین بود، چون جنابتش عین پاکی بود، یطهرکم تطهیرا، اصلا جنابت بردار نیست علی، البته حکم ظاهرشو داره، ولی رجس در اینا نداره، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، خونش نجس نیست. به تعبیر اون روایتی که اون شخص خون امام رو مکید، خون امام رضا بوده، هم اینو داریم هم رسول الله رو داریم، روایتش رو مرحوم آقای احمدی میانجی کتابی داره درباره رسول الله، این احادیث شو برده اونجا که طرف خون پیغمبر رو مکید، پیغمبر فهمیدن بد کاری کرده ولی خوب چیزی خوردی، پاکه، عین طهارته، البته احکامش سر جای خودش، لباس خونی نمیتونن نماز بخونن سر جای خودش، ولی خونش نجس نیست. حالا اون مدینه‌ای که همه درا رو بستن، یه سوراخ کوچیک برای خونه ابوبکر مون که مسجد رو نگاه کنه، الان برو مدینه ببین چه خبره، همه درا باز غیر از در خونه علی، چهار قفله بستن از چهار جهت، سمتش بری کتک می‌خوری. بعد اون خوخه ابوبکر شده سه تا در، باب و ابوبکر صدیق الاولا، باب و ابوبکر صدیق ثانی، باب و ابوبکر صدیق ثالث، سه تا در گنده مسجد واسه همون یه دونه سوراخ، این و باب جبرئیل که متصل میشه به خونه حضرت زهرا، ده تا مأمور جلوش، این و پشت سمت در بخوای بری عکس بخوای بندازی، پشت در بشین کتاب باز بکنی، ده تا دوربین بالا سرت میزنن ها. بابا این صد دل عباب الله، بابا هم یه در رو فقط بابا گذاشت جلوشه که با قبسه کتاب خونه بسته. بعد اومدن یه تیکه مرتفع کردن اصحاب صفه، اصحاب صفه تای مسجد بودن، من پشت در خونه از زهرا گذاشتن کسی اونجا جمع نشه، کجا بره آدم یه حرفا رو بزنه. عایشه میگه پدرم ابوبکر صدیق یک سر نظر الا وجه علی، زیاد به صورت علی نگاه میکرد. گفتم بابا خیلی نگاه میکنی به صورت علی بن ابی طالب. گفت یا بنیه دخترم از رسول الله شنیدم میفرمود، اینم از فرهنگ امته، انقدر که پیغمبر نور جا انداخته، ان نظر الا وجه علی عباده، من نمیشه پیغمبر فهمونه که نگاه به علی عبادته، فرهنگ عمومی بین مردم. آقا فرهنگ عمومی بود، بچه میخواستن تشخیص بدن حلال زاده است باید میوردن پیش علی، طرف میرفت مسافرت برمیگشت میریزنش زایده، شک میکرد از کجاست. پیغمبر جا انداخته بود، راه حل تعیینش چیه؟ بچه رو بغل میگرفت میومد تو صف جماعت از بغل امیرالمومنین رد میکرد، بچه علی رو که دید اگه خندید حلال زاده است، اگه گریه کرد حرام زاده است. نه کجا بره آدم بگیر 25 سال کنج خونه بشینه هیچی نگه، هیچ، یه روز دو روز نیستا، 25 سال. حدیث سوم، ابوبکر صدیق گفت اگه میخواین احترام پیغمبران نگه دارید در اهل بیتش نگه دارید، همون که از زهرا تو خطبه فدکیه فرموندن، اما سمعت کان ابی یقول المرء یحفظ فی ولده. از زهرا و ابوبکر گفتن مگه تو نشنیدی پیغمبر من کان یقول همیشه میگفت احترام مرد در احترام فرزندانشه. خب چیه؟ ما هذه الظلامه، ما هذه القمیزه عن حقی و هذه السنه عن ظلامتی، احفظوه فیه فلا تعذوهم. اما بعد میگفتش که پیغمبر رو میخواین احترامش نگه داریم بچه هاشو اذیت نکنیم. این یه حدیث دیگه. حدیث بعدی، آقا این حدیث عجیبه، من فقط سریع بخونم وقتش نیست، حوصله‌ام نده من حتی این دارو بخونم. علی احتیاج به شنیدن، ما احتیاج به شنیدن فضایل علی از زبان اینا نداریم، فقط خباست اینا مخواد معلوم میشه و آخر عرض میکنم یه نکته مهمی رو. ابوبکر به امیرالمومنین گفت بخن بخن لک یا ابوالحسن و عین مثلک یا ابوالحسن، مثل تو کجا گیر میاد؟ این یکی دیگه. حدیث بعد، ابوبکر گفت هر کی دوست داره به اعظم مردم از جهت منزلت، از اقرب مردم از جهت قرابت، از افضل مردم از جهت داله، اعظمهم از جهت قناعت قناع نسبت به رسول الله بزرگی مقام نگاه کنه، نگاه کنه به علی. حدیث بعد، زید شهید فرزند امام سجاد میفرماید از پدرم علی ابن حسین شنیدم، او از پدرش حسین ابن علی شنید که امام حسین علیه السلام فرمودن به ابوبکر گفتم یا ابوبکر من خیر الناس بعد رسول الله، ابوبکر بهترین مردم بعد پیغمبر کیه؟ گفت ابوبکر به امام حسین پدرت. حدیث بعد، ابوبکر و امیرالمومنین می‌خواستن برن زیارت قبر پیغمبر بعد از وفات رسول الله 6 روز بعد. وارد که می‌خواستن بشن، ادب امیرالمومنین داشته باشه سلام الله. حضرت به ابوبکر فرمودن تقدم، پیرمرد دیگه، خب احترام سن سال شده. بفهم، برو جلوتر بود. اگه چی گفت؟ گفت ما کنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول علیون منی به منزلتی من ربی، من جلوتر از کسی بیفتم که پیغمبر دربارش میگفت منزلت من رسول الله پیش خدا چقدره، منزلت علی پیش من هم اونقدره، من از این آدم جلو بیفتم؟ یا ابوبکر و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. حدیث بعد، ابوبکر اسم امیرالمومنین گذاشته بود عقدت رسول الله، گره زننده پیغمبر. مثلا گره ها رو علی میزنه، گره به امت، گره پیغمبر به امت به واسطه علی. میگن که ابوبکر لبخند زد تو صورت امیرالمومنین، گفتن که چیه، چرا لبخند میزنی؟ گفت از پیغمبر شنیدم میفرمود کسی از صراط نمیتونه رد بشه مگر اینکه علی بهش جواز بده. این از و این جمله آخری که همیشه این خلیفه محترم میفرمود عقیلونی عقیلونی ولستو به خیر منکم و علیان فیکم، منو ولم کنین، رها کنین، بریم بابا، من خوب نیستم، بهترینتون نیستم تا وقتی علی بین شماست. شما علی دارین با من چیکار دارین؟ جمله ای هماست. حالا با اون سنی ما صحبت میکردیم که آخر الحمدلله شیعه شد، گفتم آقا اینا خلیفه مگه جو نفرموندن خودشون عقیلونی عقیلونی لستو به خیر کن؟ گفت این از تواضعش بوده، خیلی تواضع داشته. گفتم الان مدیر دانشجو، گفتم الان مدیر دانشگاه شما فردا میاد همه دانشجو رو جمع میکنه، میگه دانشجویان عزیز من صلاحیت این جایگاه رو ندارم، شما میگه چه تواضعی، میخوام تو گوشش برگم شو. یه خود فکر کرد گفتم تو گوشش جایگاه نداره، صلاحیت نوشته بریسدی، این تواضع نیست. مدیریت آدمی که 20 بار خودش بلکه به دفعات متعدده هی بگه به هر مناسبت من صلاحیت ندارم، بعد میگم چه تواضعی داره، چه آدم خوبیه. حالا امیرون اونجا از خودشون میفرمایم چند تا جمله رو بگم عرض من تمام. او قصد خلافت کرد، میدونست جایگاه من به خلافت جایگاه میله آسیا و به آسیا، همون جمله که از زهرا میفرمان بنا در ره. یه همچین تعبیری شما نکنم، رحل اسلام، این آسیا به اسلام به وسیله ما اهل بیت به چرخش افتاد، ولایت امامت محورش. و در بیرون فهم حالا دیدیم من کیم، ینحد رو ان سیل، من دم آبشارها که میرم گاهی بعضی جاها یاد این جمله بیرون میفتم، من کسی هم که سیل از من سرازیره، ولا یر قائل اگر تیر، در دامنم سیلی که اگه کسی درش قرار بگیره تحمل نمی کنه، در قلم افق بلندی که هیچ پرندهی به نهایتش نمیرسه. من علیه، منم، تو دامنه من اگه بیفتی غرق میشی، حمامه ها غرق شدن اینجا نشدن؟ یه جمله پرسید آقا سفلیت متقی، متقی رو برمای خور توضیح بده کی هن چی هن؟ یه خود از اصابت کن سرقه سرقتن و ماته، یه دادی زد و مرد. سیل دیگه بابا، این اینجا جای تو نیست، کوه هرچی قلش بلندتر باشه سیل شدیدتر دیگه. برای همین خودشون تشبیه به کوه میکنن، اینم از عجایبه. قرآن هم ظرفیت دریافت معارف رو تشبیه به کوه میکنه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگه قرآن رو به کوه نازل کنیم تیکه تیکه میشه، ظرفیت پذیرشش نیست. تو همه این عالم اونی که میشه از همه شباهت داره این خود کوه، تشبیه عجیبیه. تو قرآن جای مختلف حضرت موسی وقتی درخواست که خدا به خودتون من نشون بده، ندا اومد که به کوه نگاه کن. کوه نماد ظرفیته تو عالم و ارتباط دنیا با زمین با آسمون به واسطه کوه. آسمون وقتی میخواد بحرشو بر زمین بده اول به کوه میده، کوه واسطه فیضه، کوه میگیره ذخیره میکنه، آروم آروم آب میکنه، سیل میشه، نهر میشه، میده به دل زمین. هرچی قله بالاتر باشه بیشتر دریافت میکنه، ولی آروم آروم میده، بنا به ظرفیت میده. امیرالمومنین همه حقایق رو گرفته، حالا سیل داره میده، کمی کمی سیله، یعنی حدر و ان سیل، اینجا کسی بیاد رفته آب بردتش. ولا یرقا الیه طیر، افق اینقدر بلنده هیچ پرنده ای دسترسی پیدا نداره، هر چی پرواز بکنه اینجا نمیرسه. خدا روزی کنه آقا زیارت بریم اینا رو ببینیم، اینا رو ببینیم. میخواد دنبال منظره هستیم یه بر اونور طبیعت و درخت و چی و چی و چی یه زیارت بریم یه خود نشون بدن باطن معصوم به ما تو این کوهستان وجود اینا یه آدم دستی برای یه پروازی بکنه یه قدمی بزنه پای این چشمه عجیب یکی از بزرگان مشهد یه وقت من میفهمم یه سوالی ازشون کردم دوره حکمت گفتم آقا این که امیرون من فهمده که انها هنال علم جمع چی بوده؟ حضرت فهمده که همه علم اینجاست لو اصبت له حمله مالش رو پیدا نکردم کسی بخواد اینها رو جمع کنه بار برداره همه علم اینجاست به سینه اشاره میکرد به کمیل میفهم گفتم این چی بوده این علم جمع؟ این بزرگه ها فهمده قبول تو بدونی که دیگه امیرون من نمیگفت آدم شگی نیفرده بعد ایشو فهمده که این چیزای خاصیه بعد اینو گفتن گفتن من نجف که بودم مرحوم شیخ جعفر آقای شوشتری ایشون یه خورده بهش قضا دادن یعنی جلسه خصوصی بودشون نمیفهم یه خورده بهش قضا دادن و حالات آنچنانی رو پیدا کرد و اینا که روز عاشورا رو میدید و روزه میخوند و اینها که یه قطرش اگه بخور با آدم بسه ها یه قطرش کما اینکه خودش قطره از دهان مبارک رسول الله رو مکید همه علوم من بعد اشاره میکرد به سینهش امیرالمومنین فهمود که اسفلها طعام و اعلاها علم این شکم میبینید بزرگه بطین بودن این رو شکم بزرگی داشتن روحی له الفدا زیر شکم رو دست میزن فهمیدن پایینش غذاست بالاش علم این روح بطینه همه هوای اینجاست هیچ جا دیگه خبر نیست دست میداره روی شکم مبارک همه چی اینجاست سر قلدس اینجا لا یرقا علیه تحیل پرنده اینجا نمیرسه اینجاست این سینه کسی دسترسی بهش نداره فسدل تو دونه ها ثوبا این لباس رو که به تن کرد دیدم هیچ چاره ای نیست غیر از این که چشم پوشی کنم از این لباس اینجا یه عالم حرفه من بخونم اینا رو ترجمه کنم برای جلسه بعد انشاءالله توضیحاتش باشه و تویت و انها کشف و پهلو توهی کردم دیدم دیگه چاره ای نیست و تفخت و ارتعی بین ان اصول به ید جذا او اسبر علا تخیت نعمیا نشستم بررسی کردم ببینم چیکار کنم دیدم دو تا راه دارم امیرالمومنین فرمود اینا که خلافت رو گرفتن دیدم دو راه بیشتر ندارم یا حمله ور بشم با اینا با دست بریده یا بشینم صبر کنم به این شب تاریک چقدر بیان رساس تخیت نعمیا تخیه به اون ابری میگن که تو شب شب که نور نداره که فقط نور مهتابه نور مهتاب این چقدر ضعیفه در حد اینکه آدم فقط راهو تشخیص بده که ببینم چی کجاست وقتی یه ابری بیاد جلوی اونو بگیره بهش میگن تخیه همون یه تیکه نوری هم که مال مهتابه یه ابری بیاد تاریک کنه امیرون فهمیدن که من دم یا باید حمله ور بشم با دست بریده یا باید این تخیه رو تحمل کنم همون یه خورده نور مهتاب هم نمیذاره برسه تاریکی مطلق چه نوع تاریکی؟ یهرم و فی حل کبیر بزرگ سال توش پیر میشه و یشیب و فی حل صغیر بچه توش ریشاش سفید میشه و یک ده و فی ها مؤمن حتی یلقا ربه مؤمن به سختی میفته تا خدا رو ملاقات کنه فرأیت ان صبر علی هاتا احجا دیدم عاقلانه ترین کار و زیرکانه ترین کار و این تاریکی ها صبره چجور صبری؟ این جور صبر فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا ترا فی نحوا صبر کردم این نه صبر معمولی صبر آدمی که تو چشمش خاشاک رفته تو گلوش استخون گیر کرده خیلی فرق میکنه آدم یه وقتی حقشو میگیرن خب راحت زندگیشو میکنن حقشم خوردن یه وقت حقتو میخورن نه چشمتو میتونی بهش بندازی نه میتونی بپوشی وقتی خاشاک تو چشم میره نمیتونی ببندی نمیتونی باز کنی نمیتونی نگاه کنی نمیتونی چشم پوشی کنی اینه دائم ثانیه به ثانیه داغ علی بود قصد خلافت این با هیچ داغی قابل مقایسه نیست روزهای ما باید به این سمت کم کرد این با بستن دست علی رو تو کوچه بردن قابل مقایسه نیست. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی عامل خدا حفظش میکنه فرمود که مصیبت بزرگ آتش زدن در نبود، بستن در بود. از این بدتر که در رو آتش زدن، که در رو بستن، در رو یه روز آتش زدن، 25 سال بستن، این که دردش بیشتره که 25 سال در رو بستن. این امت رو از این بابا جدا کردن، از این پدر جدا کردن، این بچه رو گرفتن از این پدر، اونم با چه حالی؟ تو چشم خاشاک، تو گلو استخون. تو گلو تو داره استخون گیر کرده؟ بس من تجربه شدیم، حال عجیبیه، نه نفس پایین میره، نه چیزی بالا میاد، نه در میاد، بس یه حال عجیبه، آدم فقط تو خودش میپیچه، هیچ کارش نمیتونه کنه، نه ده انگوش بهش میرسه که پایین بدی، نه از پایین چیزی برمیگرده که اینو بیرون بندازه، نه خودش تکون میخوره بیفته، اونجور گیر کرده. اون استخون وقتی گیر میکنی شکلیه، حرف نمیتونی بزنی. تازه میتونیم که امیرانوی حمایت هم میگردن از اینا، این اوج مصیبته، مجبور به حمایت بود. تو جنگا و راهکار نظامی به اینا میداد، اسلام دیگه، قرآن محو میشه، اینا اگه پیروز نشن قرآن محو میشه، همین پوسته هم نمیمونه، همین لباس خلافت هم تیکه پاره میشه. حمایت میکرد، دختر شوهر میداد، الله اکبر، اینا این شبه ها در اهل سنت دارد. امیرالمومنین به همین خلیفه دوم دختر دادن، دخترشون ام کلثوم. این چه مصیبتیه، و تحمل کنه، پشتشون نماز بخون، نماز جمعه میرفت پای خود به اینا میشست، نماز جماعت میرفت پشت اینا اقتدا میکرد. این هست، اینا داغه. ارا تراسی نهبا، میدیدم ارث و میراث ها به غارت بردن. این حال امیرالمومنین، اینا همه رو صبر کرد، همه رو صبر کرد، به تعبیر خودش صبر تو غفل عینه قبا و فل حلق شجرا، اینا رو صبر کرد، همه این مصیبت ها رو از اولی که اسلام آورد، مصیبت های سنگین، و وقتی که هیچ که کنار رسول الله نبود، فقط علی بود حمایت میکرد و ایستاده بود، بعد رسول الله، همه این ماجراها، همه این تلخی ها یه مصیبت بود، واقعا علی رو از پا انداخت، واقعا صبر علی رو گرفت. اون مصیبتی بود که تو دل شب تک و تنها فاطمش رو غسل میداد، آماده کرد برای دفن کردن، اومد تو قبر بذاره، یا همون موقعی که دستان مبارک رسول الله رو دید اینو گفت، یا قبلترش خطاب کرد به رسول الله، یا رسول الله قل عن صفیتک صبر، یا رسول الله این دختر دیگه صبر منو رو بود، علی که هیچ جا کم جای بود، این صبری که میگه با استخوان در گلو صبر کردم، با خاشا که در چشم صبر کردم، ولی دیگه مصیبت فاطمه رو نمیتونم تحمل کنم، این مصیبت کمر رو شکست، با دست بریده صبر کردم، آروم گرفتم، حتی خوردن آروم شد، فاطمه رو جلو چشمم پر پر کرده، اینو شکرم. اینا داغ علیه، این مصیبت علیه. و اما حزنی فسرمد، و اما لیلی فمسهر، یا رسول الله داغ فاطمه با من کاری کرد، دیگه غمم تمومی نداره، دیگه شب علی روز نداره. این چه داغی رو به امیرالمومنین چی کشید؟ وجود نازنین امیرالمومنین از این مصیبت، این روزا تو خونه این بچه ها رو که میبینه امیرالمومنین، بچه های ماتم زده، بچه های 3-4 ساله، دو تا بدن اشرف موجودات عالم رو به واسطه 3 ماه دفن کرده، غسل داده، اول بدن رسول الله بوده، هنوز 3 ماه نشده، بدن فاطمه شو غسل داده. مصیبت رسول الله بس بود برای کشتن علی، مگه کم مصیبتیه؟ بزرگترین داغ عالمه. هنوز 3-4 روز نگذشته از مصیبت داغ رسول الله، حالا باید قد خمیده فاطمه رو بده، صورت نیلی فاطمه رو بده. استیام مودی رفتی از دست، تو چرا رفتی من چرا فاطمه جان؟ این بجان خیلی بهونه تو میگیره، این بچه ها بی کس و کار شدن تو مدینه، درهابش رو براهشون مادرشون بود، حالا بی مادر شده، فاطمه جان رفتی چند تا بچه رو به من سپردی، من خودم کمرم شکسته زیر بار این غم، چجور این بچه ها رو آروم کنم، چجور این بچه ها رو دلداری بدم، همش بهونه مادر میگیرم، همش یاد مادر میکنم، تو دل شهر دلشون برا نماز جواد تنگ میشه فاطمه. باشه برا بچه هم قرآن نخون، ای سجاده ی مادر رو پهر میکنه، نوازش میکنه، فاطمه جان همه رو گیرم از جلو چشمشون محو کنم، گیرم آرومشون کنم، دلداریشون بدم، ولی با این در نیم سوخته چه کنم؟ دانگاهشون به در میفته، آخه این روزه روزه ای بود که فاطمه میخون برا حسن و حسین، نقله نشستن فاطمه زهرا به در اشاره میکرد، بعد از رسول الله حسن حسین رو بغل میکرد، میفرمود یادش به خیر اون وقتی که باباتون رسول الله از این در وارد میشد. کجا رب باباتون رسول الله؟ چقدر دیگه شنین تنها شنین، حالا این روزا به در نگاه میکنم، هم یاد اومدن رسول الله میکنم، هم یاد اومدن حرومزاده ها میکنم، اون روزی که مادر پشت در میگفت مادر دو بخش داره، ما و در، ما هرچی میکشیم از این دره، اگه اون روز بین این در و دیوار آی مادر مادر مادر، کاشی میخ درو کنده بوده. ولی بر آقا حسن خاطره یه جا از همه تلخ داره، کوچه یه تنگ بنی هاشم، هر وقت تو کوچه میره صدای سیلی تو گوشش میپیچه، هر وقت تو کوچه میره مادر رو زمین ها میبینه، سجاد آب میدید یاد لبتش نمیافتاد، من نگرم آب حسن چادر میدید یاد مادر میافتاد، آی چادر خاکی مادر یا زهرا. سيألم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأديم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بأذمتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. قلوب آفتاب وقت استجابت دعاست، خدایا به ناله های دل امیر المؤمنین، به زخم های تن فاطمه زهرا، به غصه های بچه های فاطمه دیگه فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهد اساس سر سفره با برکت بی بی فاطمه زهرا مهمان بفرما. شب اول غرب مادرمون فاطمه زهرا به فریادمون برسان. الهی عاقبت ما خانوادمون جوانامون شیعان عالم ختم خیر بفرما. حاجات حاجت مندان شیعان امیر المؤمنین هر جای عالم که هستن حاجت روا بفرما. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. رهبر معظم انقلاب مراجع عظام علمای اعلام مسئولین خدمت گذار ماید و منصور بدار. هر آنچه گفتیم و صلاح ما بود، آنچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله اللهم انقر الفاتحه و السلام.